بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان، درس امروز رو شروع میکنیم با اصل توضیح اصل فضل از مبنای جذبه حسن و احسان که اصل آراستگی رو توضیح دادیم. گفتیم این مبنا دو تا اصل در موردش میشه در موردش صحبت کردی، که بحث آراستگی بود که صحبت کردیم و تو روش های تربیتیشو گفتیم خدمتتون. یکی روش آراستن ظاهر بود و روش تزیین کلام. تو بحث فضل هم همینجور که از اسمش معلوم هست، در واقع این بیانگر اینه که احسان و نیکی به انسان اثر میذاره و حتی این احسان و نیکی میتونه انقدر تاثیرش بالا باشه که رفتارهای بد انسانو مهار بکنه و این قدرت رو داره بحث نیکی و احسان، که این نکته تربیتی بسیار مهمیه که میتونیم با استفاده از این خصلت انسان که در مقابل احسان و نیکی اثر پذیر هست، رفتارهای بد فرد رو تحت کنترل در بیاریم و مهار بکنیم. تو اصل فضل هم همینطور هست. در واقع توی بحث فضل هم بین عمل انسان با بحث نتیجه عمل رابطه در واقع موازنه ای برقرار نیست، یعنی اینکه مساوی عمل نیست این اکرام و تکریم عمل، بلکه یک چیزی فراتر از اون حد پاداش عمل هست بحث فضل. یعنی کسی که مربی هست در مقابل متربیش، وقتی یک کاری رو انجام میده متربیش یک کار خوبی رو انجام میده، با استفاده از اصل فضل یک پاداش فراتر از اون حد پاداش در واقع اون عمل بهش میپردازه، یه تحسین بالاتری، یک ارتقای بالاتری، و این بسیار مؤثر هست و نکته بسیار مهمی هست بحث تربیت. پس میتونیم اینجا به این نکته اشاره بکنیم که عدل دو تا مقابل داره، یکی مقابل ظلم هست، یکی فضل هست. یعنی اگه عدل برقرار نشه میشه ظلم، اگه فراتر از اون چیزی که باید برقرار به اون عمل مبادله که به اون عمل میشه بشه بهش میگیم چی؟ فضل. ظلم طرف مظلومش هست و فضل برعکس طرف مورد مدحش هست. پس اصل فضل حکایت از این داره که در رابطه تربیتی باید چکار کنیم؟ عدم موازنه رو الگو قرار بدیم. یعنی که قرار نیست که حتما اگر طرف کار بدی کرد حتما ما تنبیهش کنیم، و یا حتی گاهی فراتر از اون قرار برابر اون عمل نیکش هم حتما قرار نیست که یه کار خوبی کرد، دقیقا همون به اندازه همون برابر کار نیکیه، حالا هر چقدر کم هم باشه کم مثلا بهش پاداش بدیم. میشه اگر طرف کار بدی کرد در مقابلش با استفاده از اصل فضل در بهش با فضل رفتار کنیم و تنبیه نکنیم، که این خودش بسیار مؤثر میشه. و اصلا در آیات الهی میبینیم که خداوند در بیشتر مسائل با ما با فضل و رحمتش رفتار میکنه، برخورد میکنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمستکم فیما فضتم فیه عذاب عظیم. آیات سوره نور هست، میگه اگه فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت شامل حال شما نبود، به سبب اون چیزی که مرتکب شدید عذاب سختی به شما میرسید. یعنی خداوند در رفتارهای ما در برخورد با اعمال ما معمولا با فضل و رحمتش رفتار میکنه و این میتونه یه الگویی باشه برای مربی که در رفتارهای خودش فضل رو الگوی خودش قرار بده و در تمامی موارد حتما با رفتار بد حتما نباید که تنبیه دنبالش باشه و گاهی میتونه در مقابل رفتار نیک کم با رفتار با پاداش بیشتر طرف رو تشویق بکنه و انجام کارهای قدم های بعدی در واقع یعنی باید برخورد ها به حد اقل باشه برخورد ها تش تنبیهی برخورد های تنبیهی بیشتر بر اساس برخورد های تشویقی و تقابل و با رفتار با رحمت و فضل باید اساس در واقع تربیتی یک مربی باشه. نکته‌ای که توی آیه سوره بقره هست لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یعنی برای شماست اون چیزی که کسب میکنید. اینجا یک کسبت هست، یک اکتسبت هست. این فرق کسب و اکتساب در چیه؟ کسب در همون میبینیم یه چیزی که ما با تلاشمون به دست میاریم. حالا اکتساب از باب افتعال هست که اکتسابی که با جدیت و جهد و کوشش بیشتری به دست بیاد، یعنی اکتساب بالاتر از کسب هست. کسب ممکنه با همین یعنی روزی رو که ما داریم کسب بکنیم حتی اگه خیلی تلاش زیادی هم نکنیم، ولی اکتسابت یعنی این که چیزهایی که ما با تلاش به دست می آوریم، یه تلاش بیشتری توش در واقع هست. پس با توجه به این بس آیه معنی آیه میشه که خداوند کارهای خوب را خواه فرد به در به دست آوردنش خیلی تلاش بکنه، یا اینکه نه خیلی هم تلاش میکنه، یه حدی از تلاش داشته باشه، به هر حال به حساب میاره. یعنی هم کارهایی که کم تلاش کردیم باشه، هم کارهایی که خیلی براشون زحمت کشیم و تلاش کردیم، خداوند هر دو رو در نظر میگیره. یعنی حتی اونهایی که خیلی کم بوده تلاش ما برای به دست آوردن اونها، یعنی هم فضل خداوند اینجا مورد نظر هست. حالا روش های تربیتی که برای به اصطلاح برد فضل، اصل فضل باید به کار ببریم، یکی روش مبالغه در عفو هست و روش توبه هست، روش تبشیر و روش مبالغه در پاداش. این چهار روش، روش های تربیتی اصل فضل هستن. روش مبالغه در عفو یعنی چی؟ یعنی یک روش برخورد در به حالت فضل ابتدایی هست، یعنی در اولین گام ها گام هایی که مطلبی ما اگر دچار خطایی شد نباید خیلی مورد مؤاخذه و مجازات قرار بگیره، بلکه متربی تو این در واقع تو گام های اول وقتی تازه شروع به اصطلاح به سن تکلیف میرسه متربیش و شروع به انجام تکالیف میکنه، اگه خطاهایی که میکنه باید حتما با عفو و اغماز بهش نگاه بکنه، حتما بیشتر وقتا عفو بکنه و نیاز به همون اوایل به عذرخواهی متربی نباشه. قبل از حتی اعتذار متربی، مربی خطاهای فرد رو ببخشه و نادیده بگیره نقصش هاشون. سوره شورا هست میفرماین که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر این یشاء و یسکن الریح و یظلل رواکد علی ظهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. چیزهایی که از رنج و مصیبت به شما میرسه همه دستاورد کارهای خودتون هست، در صورتی که خدا بسیار از اعمال نادرست شما را تازه عفو میکنه. اگه خدا بخواد، یعنی بخواد خیلی رفتار متقابل با شما داشته باشه، رفتار بدون فضل با شما داشته باشه، بدون عفو با شما داشته باشه، باد رو میتونه سکون بده تا کشتی ها، یعنی باد رو از حرکت نگه داره، کشتی ها توی آب نتونن حرکت کنن، یا خیلی کارهای دیگه ای که اگه خداوند بخواد در مقابل با انسان ها برخورد متقابل داشته باشه میتونه انجام بده، در حالی که خداوند این کار رو نمی کنه و با فضل و رحمت و عفو با انسان ها رفتار میکنه. بر اساس این اصل مربی در مجازات در واقع نباید شتاب بکنه. این اصل به ما نشون اینو میخواد به ما مثل جا بندازه که یک مربی حتما اولین گامهایش در مورد مطلبیش باید مجازات، روش مجازات نباشه، بلکه روش عفو باشه، چون روش عفو فرد رو وادار میکنه که فرصت‌های دیگه سعی کنه، در فرصت‌های بعدی سعی میکنه خودش رو اصلاح بکنه و نشون بده خودش رو و ناامید نشه از خودش. روش‌های خداوند همیشه در قرآن همینطور بوده که خدا شما رو به مغفرت و آمرزش از گناهانتون فرا می‌خواند و می‌خواهد از تعجیل در عقاب درگذرد و شما رو به اجل معین بمیراند. سوره ابراهیم آیه 10. می‌بینیم که خداوند هم روشش با شروع روشش در گام‌های اولی با انسان‌ها در روش مبالغه در عفو هست، یعنی بیشتر سعی می‌کنه عفو بکنه. بعد روش بعدی روش توبه است. یکی از مظاهر اصل فضل روش تربیتی توبه است. توبه یعنی چی؟ توبه معنی بازگشت هست و در این بازگشت هم صرفا بازگشت از گناه نیست، بلکه توبه اختصاص فقط به انسان هم نداره، بلکه در مقام تربیت هم خداوند داره توبه هست و هم انسان در واقع تو میتونه توبه بکنه. حالا معنی توبه خدا با توبه انسان چیه؟ اینه که توبه اول، یعنی توبه خداوند، باعث میشه که، یعنی روی کرد خدا به طرف انسان باعث میشه که زمین ساز توبه انسان، یعنی روی گرداندن انسان است گناه بشه. یعنی اینجا دو تا توبه است، توبه اول مال خداست، توبه دوم مال انسان خطاکار هست. توب علیهم لیتوبو، تو سوره توبه خداوند با اونها توبه کرد تا توبه کنن. یعنی چی؟ یعنی رو کرد خداوند با اونها، با یک خطا از اونها رو بر نگردون تا اینکه فرصت اینکه اونها از گناه رو برگردونند بهشون داده شد. وقتی که بنده با توبه خداوند روبرو میشه، یعنی که میبینه که خدا با اینکه این گناه کرد خدا ازش رو برنگرد و همچنان مورد رحمت خدا هست، باعث میشه که استغفار بکنه، به استغفار رو بیاره و تائب بشه و توبه خدا اینجا خود در واقع معلوم میشه که توبه خدا رو خدا توبهشون رو قبول میکنه. خب حالا اینطور هم نیست که ما اینکه خداوند کسی رو رجوع هست، یعنی تواب هست و به خاطر فضل و رحمتی که داره معمولا درهای توبه رو به روی بندگانش باز میذاره، ولی اگر در اثر بنده، یعنی به تغییرش توجه نکنه و سعی نکنه که از گناه رو برگردانه، اینجا خداوند اون توبه اول، توفیق توبه اول رو از انسان میگیره، یعنی اونا رو به حال خودشون رها میکنه و دیگه متوجه اینکه دارن گناه میکنن نمیشه، نمیکنه، اجازه این توفیق ازش رو میگیره. و وقتی فرد متوجه ارتکاب گناه نشه، هیچ وقت از گناه بر نمیگرده و استغفار نمیکنه. به خاطر همین هم هست که با اینکه تو اون که میگن همیشه درهای توبه برای انسان بازه، توبه دوم هست نه توبه اول، که انسان متوجه در واقع گناهش بشه، خطاش بشه. ولی اگر انسان متوجه خطا بشه ولی با اینکه توجه به خطا داره، با این حال انسان در واقع سهل انگاری کنه، اینجا درش توبه بروش بازه. یعنی انقدر گناه نکرده که حتی در واقع توجه به اینکه خطا داره میکنه رو از دست بده. این توفیق از دست نداده هنوز. اگه این توفیق از دست بده که خدا ازش بگیره، در که این هم در اثر تکرار گناه هست، این راست دیگه توبه دوم، توبه اول وقتی از بین رفت، توبه دوم خود به خود انسان از توفیق از دست میده، با اینکه در توبه دوم همیشه برای انسان بازه. یعنی اینکه برگرده از خطا و دیگه این کار رو انجام نده همیشه برای بروی انسان باز هست. حدیثی داریم میفرمایند که قال ابو عبد الله علیه السلام ان المؤمن لا يذنب الذنب فيذكر بعد 20 سنه فيستغفر الله منه فيغفر له فانما يذكر ليغفر له وان الكافر لا يذنب الذنب فينساه من ساعته. میفرمایند که مؤمن گناه رو مرتکب میشه، ولی اگه توجه کنیم خب خیلی هم برای ما این اتفاق میفته. سالهای بعد، اینجا میگه بعد 20 سنه، یعنی بعد از 20 سال اونو به یاد میاره که فلان زمان من این گناهو انجام دادم و از خدا نسبت به گناه خودش استغفار میکنه، میطلبه، خداوند اونو میبخشه. جز این نیست که خدا او رو به یاد گناهش انداخت تا او رو ببخشاید. یعنی این دقیقا همون توبهیه که خداوند، یعنی این فرد هنوز جایگاه در کنار نزد خدا داره که خدا در توبه رو به روش نبسته و وقتی یاد خدا این توفیق بهش میده که یاد گناهش بیفته، یعنی این فرصت بهش داده که توبه بکنه تا خداوند اونو ببخشه، حتی اگر سالها از روی اون گناه گذشته باشه. و کافر گناه رو مرتکب میشه، گناه رو مرتکب از همون لحظه هم اونو فراموش میکنه، ولی در مورد کافر خداوند این توفیق رو بهش نمیده. گناهی که میکنه دیگه فراموش میکنه که اصلا این گناه رو انجام داده بود. توبه اول بسیار مهمه. اگه توبه اول شامل حال کسی نشه، همچنان در گناه خودش میمونه، انقدر این گناه رو تکرار میکنه، بهش ادامه میده که از توبه دوم هم محرومیت قطعی پیدا میکنه. و سوره نساء هست که کسانی که تمام عمر رو به انجام اعمال زشت پرداختند و به هنگام مشاهده مرگ میگویند اکنون توبه میکنیم، توبه آنها پذیرفته نخواهد بود و هر کس که به حال کفر بمیرد نیز توبهش قبول نمیشود. پس توبه دو مرحله‌ای که دارد، هر دو مرحله واقعا رحمت خدا رو نشون میده، نشون میده که انسان خداوند یعنی نهایت در واقع فضل رو باز میکنه، با فضل و رحمت رفتار میکنه تا انسان تا در حد امکان برگرد از گناهش و تا خدا اونو ببخشه. به مختصای این روش توبه باید انسان هم مربی هم مانند خداوند، یعنی مظهر رحمت باشه با متربی خطاکار خودش. و این روش ایجاب میکنه که مربی گاهی حتی خودش به استقبال خطاکار، فرد خطاکار بره، که همون کاری که خداوند میکنه، که وقتی انسان خطا میکنه خداوند بهش رو میکنه، یعنی میره سراغ اون فرد خطاکار. این همون توبه خداست که گفتیم توبه اوله. یعنی بنده رو پشت کرده ولی خدا بهش رو میکنه، خود بنده با انجام خطا پشت کرده به خدا، ولی خداوند چکار میکنه؟ بهش رو میکنه، یعنی بهش رحمت میفرسته، فضلش رو نشونش میده تا اینکه این بنده متوجه خطاش بشه و برگرده. پس مربی هم همچنین، یعنی تو قدم های اول وقتی یه فرد خطا میکنه، مربی باید منتظر نشه که اون بیاد، باید مربی بره سراغ متربیش. یعنی نباید تا یه خطایی دیده از متربی اون از خودش برونه، بلکه باید احتمال بده که حتی ممکنه اون فرد متربی حتی خودش متوجه این اشتباهش نیست، حتی اینو هم باید حواس مربی باشه، چون ممکنه شما بعضی وقتا مربی داره متربی رو به خاطر کار بدی که کرده، خطایی که کرده تنبیه میکنه، ولی متربی اصلا متوجه چون خطای خودش نیست نمیفهمه که چرا داره تنبیه میشه، و این دقیقا باعث میشه که متربی بدتر برگرده به طرف خطا و متوجه این بار تربیتی این بحث نشه. به خاطر همین در قدم های اول نباید مربی از روش برخورد استفاده کنه یا اینکه اونو رها کنه خط فرد خطا کارو. بعد وقتی بهش رو کرد مربی، یعنی توبه اول رو انجام داد و اونو متوجه خطای خودش کرد، این بس توبه اول کارگر میشه و میبینیم که متربی ما یواش یواش این احساس پشیمانی از خطا، بازگشت از خطا درش دیده میشه و بلافاصله در واقع توبه اصلی آشکار میشه که دیگه اون خطا رو انجام نمیده. پس یعنی به محض، و این هم نکته هم با توجه داشته باشه مربی، که به محض اینکه متربی متوجه خطای خودش شد، مربی باید با آغوش باز اونو پذیرا باشه که خداوند هم میبینیم که سریع و روی که صفاتش سریع و رضا هست، خیلی سریع راضی میشه از بنده ای که اعلام خطا کرده، اعلام پشیمانی از خطا کرده. و یکی از چیزهایی که معمولا ما را بیا انجام میدیم وقتی طرف پشیمان شد اومد سراغ ما، شروع میکنیم به ملامت کردن. این یکی از خطاهای بسیار مهمیه از طرف مربی، که اگه به زبان خطا، به زبان ملامت فرد خطا کار رو شروع کنه و ملامتش کنه بعد از اینکه متوجه خطا شده، این ممکنه باعث بشه که فرد دوباره در واقع برگرده از این حالت. پس قبول توبه و پشیمانی برای خدا، اصلا میبینی که خداوند اصلا یکی صفاتش این است که خیلی سریع قبول میکنه توبه رو. پس اینها همه الگو هستن برای یک مربی که باید همچین خصلتی داشته باشه. پس در قبول متربی خطا کار، مربی باید چی باشه؟ نباید خسیس باشه، بلکه بسیار دست و دلباز باشه و شتاب بکنه و سریع قبولش بکنه. روش بعدی روش تبشیر هست. روش تبشیر چیه؟ میبینیم که در تربیت نیاز هست که متربی تن به تکلیف بده، ولی خب خود به خود تکلیف به گردن گرفتن تکلیف یک مقدار رغبت، یعنی اینطور نیست که انسان با رغبت زیر بار تکلیف بره، یک مقدار بی‌رغبتی توش هست، یک تلخی توی در واقع قبول تکلیف میبینیم که هست. یکی از روش هایی که تو اینجا میشه میتونه مربی از استفاده بکنه اینه، روش تبشیر هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه به فرد بشارت هایی برای نتیجه این کار، تکلیفی که به گردنش میخواد بگیره در آینده بهش بدیم، که اگه این کار رو انجام بده چه نتایجی داره و چه رحمت و فضلی نصیبش میشه. و امیدی در واقع در فرد ایجاد بکنیم که کار بشارت اصلا همینه که انسان در مقدر متربیش با بشارت دادن به آینده بهتر متربی رو راغب بکنه نسبت به انجام و قبول تکالیفی که موجب رشدش میشه و باید انجام بده. پیامبران از یکی از صفاتش رو میبینیم که مبشر هست. خداوند اونها رو یکی از رسالتهای اونها رو بشارت دادن به مردم به مخاطبینشون قرار داده. میفرمایند که و الامد یعنی اخاهم شعیبا فقار یا قوم عبدالله و رجل یوم الاخر، اینکه برادر اهل مدین رو به سوی آنان فرستادیم، پس به آنان گفت که ای مردم خدا را عبادت کنید و به روز آخرت را امید ببرید. یعنی اگه خدا را عبادت کنید آخرت خیلی خوبی را خواهید داشت. این یه بشارتیه برای انسانها، برای ترغیب انسانها به انجام تکالیفشون. امن هو بقانت آنا اللیل ساجدا و قائما و یرجو رحمت ربه، آیا پس کسی که دل به خدا سپرده و در لحظاتی از شب به سجود قیام میپردازد و رحمت خدا خیش را امید میبرد؟ دقت میکنید شب و روز در واقع داره خدا رو عبادت میکنه، به چه امیدی؟ به امید رحمت خدا رو در واقع نصیب خودش بکنه. پیامبران بشارت هایی که میدین میبینیم که بعضی بشارت هاش خیلی مادی هست. بشارت های پیامبران مثلا در مورد بهشت، نعمت های بهشتی که میشمارن در بشارت هاشون در آیات میبینیم که بیشتر مادی هست. به خاطر اینکه دلیل اینکه مادی هست اینه که انسان های در واقع در مرتبه های مختلفی رو در نظر می گیرن پیامبران. حتی کسی که عبادت تجار هست، یعنی داره تجارت میکنه، میگه من خدای من عبادت میکنم تا بهشت رو بهم بدی، حتی برای اینها میگه نفس های ضعیفی که عبادت تجارت معابانی دارند رو هم در نظر میگیره و بشارت ها شامل اونها هم میشه. و این بشارت ها برای هر مرتبی از انسان ها یک نوع هست. مثلا برای یک انسان ممکنه آبی که نهری که مثلا اصل ازش جاریه مثلا دو بهشت در نظر بشارت داده بشه، برای انسانی که مرتبه های بالاتری داره هم صحبتی هم نشینی با صالحین در نظر مثلا گرفته بشه بشارت داده بشه، یا حتی تقرب به خداوند و هم صحبتی با خدا، بستگی به اون مرتبه نفس انسان هست که در چقدر رشد کرده و چه چیزی از چه چیزی هنوز اون درک معرفتش در مورد لذت بردن چه چیزی هست. این هم دوزه بازم نکته داره، یعنی اینکه یک مربی باید حد متربی خودش رو در نظر بگیره. برای یک متربی که هنوز مراحل اولیه میگذرونه، شما باید بشارت هایی که بهش میدید در حد خودش باشه و ایدال های خودمون رو بهش در واقع در نظر نگیریم تو بشارت دادن، که اون اصلا متوجه نشه و انگیزشی ایجاد نشه. این بشارت دادن یک نوع حالت انگیزشی هست، یعنی خدا برای همه از رضوان حرف نمیزنه، برای بعضی ها از غذاهای لذیذ صحبت میکنه، پوشیدنی های زیبا صحبت میکنه، تفرجگاه های خیلی زیبا صحبت میکنه، برای بعضی از انسان ها از رضوان خودش صحبت میکنه، از رضایت خودش صحبت میکنه. بعد نکته دیگه این است که تبشیر قبل از عمل هست، یعنی قبل از اینکه فرد عملی رو انجام بده ما بشارت میدیم که اگه شما این کار رو انجام بدید، این در واقع نتیجه و این تشویق، این جایزه در انتظار شماست. ولی تشویق بعد از عمل، یعنی بعد اینکه فرد عمل انجام داد جایزه ای بهش میدیم که این تشویق حساب میشه. روش بعدی روش مبالغه در پاداش هست. روش مبالغه در پاداش هم یکی از روش هایی برای رسیدن به اصل فصل هست. اصل فصل ایجاب میکنه که اگه متربی عمل خوب مطلوبی هرچند خیلی کم باشه انجام داد، مربی اونو بی پاسخ نذاره، بی پاداش نذاره، بلکه باید به اقتضای این اصل در واقع فصل در حد یه پاداشی بیش از حد عدالت باید بهش در نظر بگیره که مظهر فضل و رحمت هم باشه. خداوند تو سوره شورا میفرمایند که و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا، هر که کار نیکو انجام داد با ما بر نیکوییش میافزاییم. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یک کار کوچیک خوب انجام میدید ما هی اونو اضافه میکنیم. چرا؟ برای اینکه پاداش بیشتری بهش بدیم. یعنی در مقابل اعمال با عدالت رفتار نمیکنه، بلکه با رحمت و فضل رفتار میکنه خداوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و الله ذو الفضل العظیم. میگه ای کسانی که سوره حدید هست، ای کسانی که ایمان آوردید، اینک متقی باشید و به رسول او نیز ایمان آورید تا خدا از رحمتش دو بهره نصیب شما گرداند، به خدا صاحب فضل عظیم است. پس توی نکته این که این آیات داره اینه که خداوند در بحث پاداش بهترین عمل فرد رو در نظر میگیره و اونها در اون حد معیار در واقع بهترین عملش رو انجام میده در نظر میگیره. پس پاداشش هیچ وقت عادلانه نیست، بلکه از روی فضل هست، خیلی بیشتر از اون مقداری که باید باشه هست. چون انسان کارهای خوب و بد و کم، حتی خوب کم و زیاد داره، خوب خیلی خوب عالی درجاتش داره اعمال خوبش هم، ولی خداوند اون معیار وقتی قرار میده اون خوب خوبه، کار خوب خوبش رو در نظر میگیره و بهش پاداش میده و کارهای بدش رو در نظر خوبه در حد کمش رو در نظر نمیکنه. چون فضل اینو ایجاب میکنه که حد بالا معیار باشه نه حد پایین، و نقایص در نظر گرفته نشه در اعمال. این یک مربی که اهل فضل هست کلا اینطور میشه، عملی که حسن هست یعنی خوب هست مانند عمل احسن یعنی خیلی خوب بر نظر گرفته بشه و پاداش داده بشه. پس حساب کتاب خداوند در بحث‌های تربیتی بسیار میبینیم که از روی رحمت هست، از روی فضل هست. بعد بحث بعدیمون مبنای هفتم هست که تطور وسع آدمی است، که انشالله برای جلسه بعد توضیحاتش خدمتتون انجام میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.